این مهمه. من بهش گفتم من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ملعن علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا دو طائفه از روایاتی که جهت اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود بیان شد و فی الجمله دلالت این روایات رو بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل پذیرفتیم. هم روایات دال بر عدم معذوریت جاهل، حالا این رو حمله بر جاهل مقصر کنیم، روایات دال بر معذوریت جاهل قاصر و روایات دال بر وجوب تعلم، یعنی اون دو طائفه ای که مربوط به اون دو دسته ای که مربوط به جاهله، هر دو دستش دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. اما طائفه سوم که بعضی به اون استناد کردند و باید بررسی بشه که آیا واقعا دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه یا نه، روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو واقعت عن الحکم است. یعنی روایاتی داریم که دلالت میکنه در این که هیچ واقعی از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست. بر اساس این روایات شریعت اسلام یک شریعت کاملی است که برای همه اجزاء زندگی بشر دارای برنامه است. لذا هیچ گوشه ای از گوشه های زندگی انسانی خالی از حکم نیست. حالا این روایات رو عرض خواهیم کرد، ولی قبل از این که به این طائفه از روایات اجمالا اشاره ای بکنم، تذکر این نکته ضروری است که این روایات به تنهایی اثبات اشتراک حکم بین عالم و جاهل نمی کنه، چون بر فرض این روایات و بقیه ادله‌ای که به نوعی این مطلب رو اثبات می‌کنن که در جمیع وقایع زندگی بشر شارع حکمی داره، ثابت بشه سندن و دلالتن این روایات تمام باشه، سایر ادله هم تمام باشه، به چه دلیل ما مدعی بشیم احکام بین عالم و جاهل مشترکه؟ این که شریعت کامله و این که همه وقایع زندگی انسان دارای یک حکم شرعی است، خب این به چه مناسبت ازش استفاده شود؟ احکام بین عالم و جاهل مشترکه. این باید به دلیل دیگری ثابت بشه، یعنی این طائفه سوم با یک زمینه ای میتونه دلیل باشه و اون زمینه این است که ثابت کنیم این احکامی که در همه اجزاء زندگی بشر وجود دارد مقید به علم به احکام نیست، یعنی تقیید احکام به علم به احکام ممکن نیست. این باید ثابت بشه، این زمینه باید معلوم بشه که ما این رو در دلیل چهارم که دلیل عقلی باشه باید بررسی بکنیم، ولی خود این روایات به تنهایی نمیتونه دلالت بر اشتراک بین عالم و جاهل بکنه. خب این فوقش اینه که ثابت میکنه این احکام هست. لقائل ان یقول که این احکام، احکامی که در همه اجزاء زندگی بشر جاری است، این شریعت کامل مربوط به کسانی است که علم به او پیدا کنند. اگر کسی علم پیدا نکرد خب این احکام برای او ثابت نیست. لقائل ان یقول مسئله اینجوریه. خب اگر این باشه ملازم فرمایید ازش اشتراک احکام بین عالم و جاهل استفاده نمیشه. لذا اینو توجه بفرمایید که این روایات در فرض که دلالتشون تمام باشه و سندن هم مشکلی نباشن، نداشته باشن، بدون این زمینه نمیتونه اثبات اشتراک کنه. خب اگر قرار باشه با اون زمینه این مطلب ثابت بشه دیگه این نمیتونه دلیل مستقلی باشه، هرچه هست همون زمینه است، هرچه هست اون دلیلیست که اثبات میکنه تقیید احکام شرعیه به علم به این احکام ممکن نیست. چیش ثابته؟ خب اون کار مصلحت داره درست، اما به چه دلیل؟ حالا اون مصلحت بر کسی که نمیداند واجب و تحصیل باشه؟
همین که اگه مصلحت لازم استیفا بوده این درمی لزوم بوده خب این متضرر بشه.
خب متضرر بشه، این مصلحت از از کفش رفته، خب نمیدونسته، فوقش اینه جاهل بوده، معذوره. خب این به این طایفه از روایات ضرورتا بستگی نداره که این طایفه این رو دلالت بکنن. شما اصلا اگر میخواد اونجوری بگید بیاد یه دلیل دیگری بگید، بگید از اونجایی که احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد واقعیست، لازم التحصیل و لازم الاجتنابه، خب از اون زاویه میخواد اشتراک رو ثابت کنید. این ربطی به این روایات نداره، کلیت ما که میدونیم یه احکام شرعی هست، حالا عدم و خلوب واقعتا نباشه، اصلا نصف وقایع زندگی انسان حکم داره، درسته؟ این که در همه اجزاء زندگی حکم هست یا در بخشی هست یا در امور خاصی هست از این جهت تأثیری نداره. بله، ما بحثمون اینه از این منظر روایاتی که میخواد بگه هیچ واقعی از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست، پس باید همه تأکید رو این کمال شریعت باشه. از کمال شریعت چگونه میخوایم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو استفاده کنیم؟ این نمیشه، درسته؟ عرض به حضور شما پس این طائفه با این بیان دلیل مستقلی نیست، اما مع ذلک ما به دو سه تا از روایات حالا چون بحثش مطرح شده اشاره بکنیم. شما در خود روایات هم تأمل بفرمایید ببینید آیا واقعا از این روایات میشه مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل را استفاده کرد یا نه. این روایات در دو کتاب از کتاب‌های اصول کافی وارد شده، یکی در کتاب فضل العلم در باب رد الی کتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا وقد جاء فیه کتاب او سنت. این اسم باب ها، عنوان باب اینقدر طولانیه، باب رد الی الکتاب و سنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا وقد جاء فیه کتاب او سنت. عنوان باب این، نه این عنوانای باب معمولا متخذ از خود روایاته، منتها گاهی عرض به حضور شما چون روایات تعابیرش مختلفه یعنی چند تا تعبیر رو با هم ضمیمه میکنن عنوان یه باب میشه، چون نه یک عنوان نمیتونه مبین مقصود از همه به اصطلاح روایات باشه. بعضی هم در کتاب الحجه آمده در باب و ذکر صحیفته و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها. تو این دو کتاب از کتب اصول کافی که هر دو در همون جلد اول هم هست این روایت آمده. حالا من از هر دو هم هر کدوم یه روایت رو نقل میکنم، یه خیلی وارد بحث نمیشیم چون عرض کردم این اصلا اصل دلالتش بر به اصطلاح اشتراک احکام بین عالم و جاهل محل تردیده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، یعنی یا از قرآن یا از روایات، یا از قرآن یا از اهل بیت علیهم السلام به نحو جزئی یا به نحو قانون کلی. حتما چیزی وجود داره، چیزی نیست که در رابطه با او در کتاب و سنت چیزی نیامده باشه. اصول کافی جلد یک صفحه 59 باب رد الی الکتاب و سنه الی آخر حدیث چهارم، حدیث چهار. خب این بله عدم خلق به واقعت علی الحکم را نشون می. روایت دوم عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. راوی میگه من از امام سوال کردم آیا هر چیزی در کتاب خدا و سنت پیامبر هست؟ او تقولون فی، یا شما میگی، از امام سوال میکنه همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر هست؟ یا نه اگر همش نیست بعضی چیزا شما باید بگید. او تقولون فی قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. البته این معناش این نیست که ما چیزی نمیگیم، معناش این هرچی هم ما بگیم از کتاب خدا و سنت پیامبر. کل شیء، خب اینم به وضوح دلالت میکنه بر این که همه وقایع و همه اشیاء دارای یک حکمی هست. حصول کافی جلد 1 صفحه 62 باب رد الی کتاب و سنه حدیث 1. حدیث 10 روایت 3 عن السیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میگه میفرماید ان عندنا ما لا نحتاج منه معه الى الناس، ان عندنا ما لا نحتاج معه الى الناس و ان الناس لا يحتاجون الينا و ان عندنا کتابا املاء رسول الله و خط علی صحیفتون فیها کل حلال و حرام و انکم لتأتونا بالامر فنعرفو اذا اخذتم به و نعرفو اذا ترکتمو. ببینید اینم اصول کافی جلد 1 صفحه 242 کتاب الحجه باب و ذکر صحیفه الاخر حدیث 6. طبق این روایت امام علیه السلام می فرماید در نزد ما اهل بیت چیزی وجود دارد که ما به واسطه اون چیز به مردم احتیاج نداریم. یعنی همه چیز پیش ماست، مردم به ما احتیاج دارن ولی ما به مردم احتیاج نداریم. حالا اون چیه؟ می‌فرماید کتابی است که به املاء رسول خدا و خط امیرالمؤمنین، مطالبی در اون کتاب هست که خداوند متعال که پیامبر اون رو املاء کرده و رسول خدا املاء کرده، امیرالمؤمنین با خط خودشون نوشته. این همون صحیفه ایست که هر دو حضور شما صحیفه امیرالمؤمنینه که بعد از رحلت پیامبر القاعده اشاره به اونه. وقتی در مقام جمع قرآن بودن ما در اون بحث تفسیر این رو اشاره کردیم، آشنایی با مقدمات تفسیر. این رو امیرالمؤمنین 6 ماه از منزل بیرون نیامد و نشست همه اون چرا که به املاء رسول خدا بود و به خط خودش جمع‌آوری کرد، همه قرآن، شأن نزولها، همه اون چه که در باب قرآن بود، به گونه‌ای که قرآن دیگه هیچ از متشابهی ازش باقی نمی‌ماند، همه اون چه که لازم بود بیان شده بود و اگر اون کتاب بود دیگه گمراهی و ضلالتی نبود و این عرض به حضور شما مشکلات امروز نبود. امیرالمؤمنین همه اونها رو ظرف 6 ماه نشست و جمع‌آوری کرد و بار شطور کرد، آورد جلوی مسجد، کمیته‌ای که مشغول به اصطلاح یکسان کردن مصحف بودن، یکی از اعضای اون کمیته گفت ما نیازی به اون نداریم، داریم این کار رو انجام میکنیم، این انجام میدیم. امیرالمومنین فرمود که دیگه این کتاب رو نخواهید دید، این صحیفه رو نخواهید دید، و از اون به بعد دیگه کسی اون صحیفه را ندید. خب اگر این اشاره به او باشه که ظاهرن همونه، خب اون درش همه چیز بیان شده بود و بشر الی یوم القیامه واقعا مستقلی بود. منتها خب بغضه ها مانع از این شد که حق عرض به حضور شما عیان بشه و بیان بشه و این مشکلات پیش آمد. حالا عمده اینه در این روایت می فرماید کل حلال و حرام، صحیفه ایست که فیها کل حلال و حرام. اگر شما لتأتونا و انکم لتأتونا بالامر فنعرف اذا اخذتم به، شما چه اخذ بکنید چه نکنید ما اونا رو میدونیم، این علمش پیش ماست. خب ببینید، حالا روایات زیادی در این دو باب وارد شده، هم در باب الرد علی کتاب و سنت در کتاب فضل العلم، و همین در باب ذکر صحیفه در کتاب الحجه. دیگه حالا ما فقط از باب این که آشنا بشید با یا آشنایی اجمالی با این طائفه پیدا کنید، این دوستا رو خوندیم. اون چی که از این روایات استفاده میشه فی الجمله این است که هر واقعی از وقایع زندگی دارای یک حکم شرعی است، هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست. اما همطور که اشاره کردم، این به تنهایی اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل نمی کنه، چون لعل و یحتمل کسی بگه ما هم میپذیریم هیچ واقعی از وقایع خالی از حکم شرعی نیست، ولی این حکم شرعی ثابت شده برای همه وقایع مختص کسی است که علم به او پیدا کنه. چه من ای از این هستی اگر کسی این ادعا رو کنه. بنابراین این دلیل برای استدلال محتاج اون زمینه است، و اگر اون زمینه نباشه دلیل کامل نیست. اگر اون زمینه هم باشه که دیگه عرض به حضور شما دلیل مستقلی محسوب نمیشه. بنابراین این طایفه به نظر ما دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل بله نمی کن. خب ما تا اینجا نوعا عرض ما این بود که دلیل سوم یعنی روایات که مورد استدلال قرار گرفته، سه طایفه درش وجود داره. اما حالا میخوام یه دو طایفه دیگر هم اضافه کنم، خوب دقت کنیم، چون اینا بعضیاش مورد استدلال قرار گرفته. طایفه چهارم روایاتی است که دلالت بر اشتراک احکام خداوند تبارک و تعالی بین الکل می کند، و در اون خصوصیت اشخاص و عوارض مشخصه هیچ مدخلیتی ندارد. طبق این روایات کلیه انسان ها نساءً و رجالاً، موجودن و معدومن، مخاطبن و غیر مخاطبن، فی کل الازمنه الی یوم القیامه در احکام مشترکه. در بحث قواعد فقهیه از این موضوع به عنوان قاعده اشتراک یاد میکنن، مفصل هم بحثش میشه. ادله ای رو برای اثبات اشتراک احکام بین الکل تقامه میکنن، از جمله روایاتی است که حالا من دو سه تا از این روایات رو اشاره بکنم. ولی قبل از بررسی این روایات باز به یه نکته مهم برای چندمین بار اشاره کنم. خوب دقت کنید، ما اینجا چند تا بحث داریم که این بحث ها اولا باید به درستی از هم تفکیک بشه و باید بهش پرداخته بشه. یکی همین بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، یکی اشتراک الاحکام بین الکل. در این حیث که ما بحث میکنیم احکام بین الکل مشترکن، این به هیچ وجه به مسئله علم و جهل ارتباطی نداره. این اشتراک کل مکلفین الی یوم القیامه در حکم و تکلیفه، اصلا ربطی به مسئله علم و جهل، چون میتونه در همین، حالا این مقدمه میشه برای اینکه معلوم بشه روایات این طائفه هم قابل استدلال برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیستن. نه، همین دارم میگم دیگه. کل مکلفین یعنی چی؟ یعنی فرقی بین زن و مرد نیست، فرقی بین مخاطبین و غیر مخاطبین نیست، فرقی بین مشافهین و غیر مشافهین نیست، فرقی بین موجودین در عصر صدور و معدومین در اون عصر نیست، فرقی بین زمانی دون زمانی نیست، هیچ فرقی بین اینا نیست. ضمن این که نه، حالا برای این که حالا روایت شما الان ببینیم، روایت شما الان دوستا شما میخونم ببینیم آیا روایات، بعد خواهیم دید روایات اصلا این دلالت رو داره یا نداره. ما اختیارش که دست خودمون نیست بگیم اینا رو اینجوری کنیم اونو ببریم اینجا دیگه. روایاتی که برای این منظور مورد استدلال قرار گرفته مهم دلالتش چیه و ادله دیگر غیر از روایات که اقامه شده. بر فرض اشتراک الاحکام بین الکل ثابت بشه، آیا من ای داره مثلا گفته شود، یعنی بگیم این روایات اثبات میکنه زن و مرد، کوچیک و بزرگ، شخص سوال کننده و غیر او، موجود و معدوم، اگر عالم بودن این تکلیف برشون ثابته، این برای جاهلین ثابت نیست، چه مشکلی داره؟ این روایات داره اثبات میکنه حکم، نه کل، الان ما داریم میگیم کل، باید ببینیم تو روایت چی گفته. بذارید من روایات رو بر شما بخونم، اگه شما از این روایات اشتراک بین عالم و جاهل رو فهمیدید بسیار خوب، ما بحثی نداریم. این منوط به اینه من روایات رو بخونیم. من لذا خواستم عرض کنم یه مسئله ای که ما باز در آینده بررسی خواهیم که از همین اشتراک و احکام بین الکل، چون بالاخره این ما هی میخوام این مباحث حکم شرعی رو جمع جورش کنیم، هی داره دامنش وسیع‌تر میشه. من الان دارم خوف این رو دارم که امسالم امسالم تا آخر سال نتونیم این بحث رو تمام کنیم. ما از سال اول گفتیم یک سال بحث حکم شرعی رو جمع جورش میکنیم، به سال دوم کشید، الان سال سومه. امسال گفتیم اول بحثی تتمه ای از مباحث گذشته سال قبل که مربوط به جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود و مطرح میکنیم و میریم برمیگردیم سر جا اولمون موضوع علم اصول. اما الان اینجوری که داره پیش میره من مباحثی که به نظرم میرسه هنوز تر نشده و باید بشه، من دارم یواش یواش خوف این که امسال هم تموم نشه خلاصه نگرانم میکنه. به هر حال ببینید الان بحث اشتراک عالم و جاهل رو داریم میکنیم، اشتراک الاحکام بین الکل مونده، عدم و خلوب به واقعت عن الحکم مونده، یعنی شمول الحکم لجمیع وقای الحیات. این هم یه بحثیست که مربوط به حکم شرعیه، بحث مهمی هم هست، مخصوصا امروز خیلی مهمه. آیا اساسا شرع در همه وقایع حکم داره؟ یه جاهایی رو واگذار کرده به عقلا خودشون برن این کارا رو انجام، این به اصطلاح تکلیف رو معلوم کنن. اینم یه بحث مهمیست. اشتراک الاحکام بین الکفار و المؤمنین، اینم یه بحثه، اینم باز یک عنوانیست که در قواعد فقهیه به عنوان قاعده اشتراک باز ازش بحث میکنن. گاهی من ضرورت داره این بحث ها رو مطرح کنم و اینجا به درستی تفکیک بشه، چون واقعا من ببینم خیلی ها بین این امور با هم خلط میکنن. اشتراک میگن، قاعده اشتراک میگن، دلیلشون اشتراک احکام بین عالم و جاهله، ولی مثلا مدعاشون اشتراک المؤمنین مع الکفاره. این سه چهار موضوع به هم بسیار نزدیک، پیوسته، مرتبط و در این حال مستقل از همان. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، اشتراک الاحکام بین الکفار و المؤمنین، اشتراک الاحکام بین الکل، شمول الاحکام لجمیع وقایع الحیات. این چهار تا موضوع مهمه. تازه ما یکیشو الان گفتیم، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. ما این سه تا موضوع را انشاءالله در ادامه بحثش رو خواهیم کرد و بحثای خوب و مناسب و مهمی هم هست. اینو من خواستم عرض بکنم اینجا که روایاتی که دلالت بر اشتراک احکام بین الکل میکنه چند روایته که من حالا اون رو هم به عنوان نمونه مقداریش رو عرض میکنم، ولی این رو هم عنایت بفرمایید که بر فرض اشتراک الاحکام بین الکل به واسطه ادله ثابت بشه، که ثابت هست ولی ازش نمیتونیم استفاده کنیم، احکام بین عالم و جاهل مشترک، لذا اینم محتاج همون ذمیمت که عرض کردیم. یعنی باید در کنار این روایات اون ذمیمه بیاد که احکامی که بین الکل مشترک است امکان تغییرشون به علم به اون احکام وجود نداره. اگر اون ذمیمه مورد نیاز بود دیگه این باز دلیل مستقل و روایت مستقلی نیست، نمیتونه اثبات اشتراک احکام بین العالم و الجاهل بکنه. اما روایت رو دقت بفرمایید، دو روایت رو من عرض میکنم. یکی این روایت مشهور حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه، و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حرام الی یوم القیامه. کافی جلد دو صفحه 17 حدیث دو. خب منظور این خبر معلومه، همه احکام و قوانین الهی تا روز قیامت ثابته، این فقط حلال و حرام نیست، کل احکامه. یعنی به این معنا که این احکام اختصاص به زمانی و شخصی و طائفه‌ای و صنفی و جنس خاصی نداره. چون اگر همه زمانها از حیث حکم مساوی باشن، زمان که خودش موضوعیت نداره، یعنی همه زمانها از حیث مکلفین و تفاوتهایی که مکلفین در اون زمانها با هم دارن، همه زمانها از حیث حکم مساوی هن، یعنی همه مکلفین مساوی هن، یعنی همه مکلفین در احکام مشترک هن، یعنی اولین و آخرین در این جهت مساوی هست. حالا این بیان اجمالی ها، نکاتی در این روایت هست که باز در جای خودش هست. روایت دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل فی کتاب الجهاد، در یه روایت طولانی در کتاب جهاد، کتاب الجهاد، در باب من یجوز له جمع الاساکر و الخروج بها الی الجهاد، یه روایت طولانی رو امام فرموده، یعنی کسی که برای او جائز است عسکر و سپاه جمع کنه برای جهاد. هر کسی نمیتونه بیاد در شیپور جنگ بدمه بگه بیاد ایها الناس جمع شید بریم میخوایم جهاد کنیم. این افراد خاصی میتونن. و وقت در این روایت امام علیه السلام شرایط کسی که متصدی جمع سپاهه و به دنبال این است که نیرو تهیه کنه برای جهاد، شرایطی رو برای چنین شخصی ذکر کردن. خب حالا ما فعلا اونا که کار نداریم. در اواخر روایت یه جمله ای امام علیه السلام دارن، این جمله رو دقت بفهمید. لأن حکم الله عز و جل فی الاولین و الاخرین و فرائضه علیهم سواء، بله جرد عبارت شو من اینجا نجور نوشتم که انگار یکی دوتا جملهش، یکی دوتا کلمهش افتاده. حالا ادامهش اینو داره، ببینید. ول اولون ول آخرون ایزن فی من الحوادث شرکا ول فرائض علیهم واحده یسألون الآخرون آخرون من اداء الفرائض اما یسأله عنه الاولون و یحاسبون اما بهی یحاسبون. میگه لأن، از اینجا شروع میشه، لأن حکم الله فی الاولین و الاخرین، حکم خدا برای اولین و آخرین هست، یعنی از انسانهایی که در همون زمان صدور و حکم بودن الی آخر. فرائض عرض حضور شما، فرائضه علیهم سوا، یعنی فرائض خداوند بر اولین و آخرین یکسانه. عبارت اینه، الا من علت او حادث یکون، ظاهرا اینجوری باشه. بعد تأکید میکنه فرائض بر اونها وارده، آخری ها بعدی ها همون سوالایی رو میکنن که اولیا کردن، آخری ها همون جور محاسبه میشن که اولیا محاسبه شدن. وسائل جلد 11 صفحه 23، حالا صفحش جلد و صفحش ظاهرا بر اساس این کتاب های عرض به حضور شما چاپای 20 جلدیه، ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب 9 حدیث 1. این روایت رو آورده از این کتابای 30 جلدی های چاپ آل البیت. خب ببینید این روایت هم دلالت میکنه بر این که همه فرائض و تکالیف بر همه امت از اولین و آخرین ثابت. خب این روایت اشتراک الاحکام بین الکل، البته ادله دیگری هم داریم، حالا ما دو سه روایت داریم، روایات دیگر و ادله دیگری هست، اینو در جای خودش ما تفصیلا بحث خواهیم کرد، ولی همطور که اشاره شد این طایفه از روایات نمیتونه اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو بله ثابت کنه، چون همینجا ممکنه کسی بگه بله احکام برای اولین و آخرین ثابته برای کسانی که علم به او پیدا کنن، پس اینم دلالت نداره. طایفه پنجمی باقی مونده که اونا دلالت داره، روایات داله بر احتیاط. حالا اونو ملاحظه بفرمایید، وقت گذشته انشاءالله برای فردا. الحمدلله. از این بحث‌های